أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره این فقر از زیات عاشورا که و اگر زغنی طلب ساری مع امام هدا بود به امام هدایت رسید. این که در زیات عاشورا دو بار تأکید شده که ما باید اهل انتقام باشیم و این انتقام رو همراه امام زمان علیه السلام بگیریم، نشون میده که عزاداری ها و ابراز ارادت های ما، علایق ما نسبت به معصومین علیه السلام، بزرگ داشت های ما باید باطن دار باشه. توضیح دادم نماز باطنش ولایت است، روزه باطنش ولایت است، حج باطنش ولایت است، عزاداری ها هم باید باطنش ولایت باشه. اون کسی این سوال تعجب داشته باشه، خب ما اصلا عزاداری با ولایت اصلا همش ولایته، ولی فرق داره که انسان 40 سال عزاداری برای کسایی که از این دنیا رفتن بکنه یا اینکه نه، این عزاداری ها رو در پیوند با معصوم انجام بده. یعنی عزاداری ها او رو به محضر یک امام حی حاضر برسونه. اینکه ما صرفا عزاداری بکنیم، قبلا هم عرض کردم عزاداری ها و عرض ارادت های ما در کشور با اینکه میلیارد ها تومان پول صرفش میشه و میلیارد ها ساعت وقت، اما مجموعاً بیش از اون چه که سنی ها انجام میدن یا بودایی ها و هندو ها و سیک ها در هندوستان انجام میدن نیست. شما اگر به هندوستان برید میبینید که اونها مثل ما عزاداری میکنن برای سید شهدا و همین مراسمایی که ما داریم، در بعضی از جاها بسیار پرشورتر و باشکوه‌تر هم برگزار میکنن و پرهزینه تر. لذا اینکه وظیفه ما عزاداری و ذکر مصائب و یاد اونها به این صورتی که الان معصوم هست در جامعه ما باشه، نه این نیست، این کافی نیست. یعنی باید باشه و واجب هم هست باشه، اما کافی نیست. اون چه که از ما خواستن همون دو فقره‌ای هست که در زیات عاشورا هستش: یک، پیدایش روح انتقام; دو، عملیاتی کردن انتقام، که در عزادار حقیقی من توضیح دادم در پناتای پنجگانه عزادار که شخصیت عزادار در مرتبه چهارم شکل میگیره و در مرتبه پنجم کامل میشه شخصیت یک عزادار، یک وفادار، یک فرزند وفادار و حقیقی، یک سرباز فداکار، یک شیعه حقیقی در مرحله چهارم پنجم شکل میگیره. باطن همه دین ارتباط با نماینده خدا و مظهر خداست. اگر کسی اعمال دینی رو بدون ارتباط با حجت خدا، بدون ارتباط با مظهر خدا انجام بده، به درد نخواهد خورد. یعنی باید به اذن او، با ارتباط با او، با رضایت او انسان به سراغ دین بره، با دستورات و فرمول هایی که امیده انسان باید به سراغ دین بره. برای این اصل در دینداری و حرکت صحیح از دنیا به ابدیت، ارتباط با معصوم هست. معصوم رحمی هست که اگر شما تو این رحم قرار نگیرید ساقط هستید. یعنی هر کاری بکنی ساقطی، فایده نداره. شما حرکتتون باید در رحم معصوم انجام بشه. یعنی ارواحکم فی الارواح، انفسکم فی النفوس. روح شما تو روح معصوم باید حرکت بکنه، نفس شما در نفس معصوم باید حرکت بکنه، باید دستتون تو دست معصوم باشه تا بعد بتونید حرکت موفق به سمت آخرت و ابدیت رو انجام بدید. یه حدیث براتون بخونم از همین کتاب آشتی که از امام باقر علیه السلام هست. می‌فرماید که امام باقر علیه السلام قال الله تبارک و تعالی، کلام کلام معصوم هست، حدیث قدسی داره میگه حضرت، از زبان خدا و می‌فرماید میفرماید که خداوند چی میگه؟ میفرماید که لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیتن. میفرماید که من حتما لأعذبن، نون تأکید صغیره داره، ترجمهش میشه چی؟ میشه حتما عذاب میکنم. خوب توجه کنید، کلام خداست. حتما من عذاب میکنم هر کسی رو، که هر رعیتی رو که در اسلام پیروی از امام غیر حق بکنه، با امام غیر حق ارتباط داشته باشه، حتی اگر دانه دینداری بکنه به همراه امام غیر حق، حتی اگر در اعمال خودش این شخص نیکوکار باشه، تا آخر عمر گناه نکنه ها، دقت کنید، گناه نکنه، هیچ گناهی انجام نده، نیکوکار باشه و آدم پرهیزکاری باشه، یه همچین کسی میگه من حتما عذابش میکنم. چرا؟ معقولم هست. چرا؟ میگه شما میخواستی دینداری بکنی، روش دینو از کی یاد گرفتی؟ از کسی که من تاییدش میکنم یا نه؟ بعد طبق فرمولا که من گفتم میرفتی دیگه، باید با حجت من ارتباط داشته باشی. در اسلام در قضا هم داره، میگن قاضی اگر که احکام شرع رو بدونه به حق قضاوت کنه که نجات پیدا میکنه، اما اگه نره احکام شرع رو یاد بگیره بره قاضی بشه بعد به حق قضاوت کنه، بازم میره جهنم. به حق قضاوت کنه بازم میره جهنم. چرا؟ میگن تو که دستورالعمل نداشتی چرا رسیدی اون جایگاه؟ اول باید یاد میگرفتی و بعد به حق تصادفی کردی، دلیل نمیشه. معصیت بزرگی نستش که تو اساسا نرفتی این فرمول های اساسی و صحیح رو یاد بگیری، بنات هم نبوده، عمل کردی همینجوری درست از کار در اومده، چون اعتقاد نداشتی به این که باید از من پیروی کنی و از نماینده‌ای که من میفرستم اعمالت قبول نیست. این اعتقاد نداشتن تو شاکله و ساختار روحی انسان هم اثر میذاره. یعنی انسان اگه عمل درست انجام بده، چون با باور و عقیده به امام حق نیست، باطل، چون اصلا با کفر انجام میشه. مثل رهبر وهابیا که میره اونجا میگه من خدا رو شکر میکنم چشمام کوره، 25 سال کور هستم، چشمم به حرم پیغمبر نیفتاده. بعدم میره به قبر پیغمبر میزنه میگه تو بیشتر خدمت کردی به خدا و اسلام یا من بیشتر خدمت کردم از تو. آدم سر از اینجا در میاد، دینداری بدون ولایت سر از اینجا در میاد، اینجوری میشه آدم. خدا میگه من اگه کسی بدون ولایت، بدون امام حقی که خودم فرستادم، اماما، کلمه امام داره در روایت، دینداری بکنه از اهل عذاب، این شک نمیکنه. حالا در نقطه مقابل چی؟ ولعفون عن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیت فی انفسها ظالمتا مسیئه. هم میبخشم رعیت و شخصی رو که اهل ارتباط با امام عادله، امام عادل رو میشناسه، اهل ارتباط، دیندارش رو میخواد بر اساس چی انجام بده؟ بر اساس گفته های امام عادل انجام بده. اما میاد تو این رفتارش، تو عملکردش، هم در حد خودش ظلم میکنه، گاهی وقتا رفتار رو عمل نمیکنه، دستور رو میگیره ولی عمل نمیکنه، گاهی وقتا گناه میکنه، ظالمتا فی انفسها، اشتباه میکنه، معصیت میکنه، میگه من اینو میبخشم چون این تو روش صحیح داره انجام میده. روش صحیح این بوده که این رفته امامو چیکار کرده؟ پیدا کرده، باش پیوند برقرار کرده، خواسته که مثل دستوراتو عمل بکنه. حالا یه جایی هم نتونسته، گناه کرده، یه جایی معصیت کرده، یه جایی ظلم کرده، چون شیوه درستی است، من غلطاشو خودم میبخشم. توجه فرمودی؟ غلطا رو خودم میبخشم. اصل کار، روش کار، منشش درسته. این قاعده است. پس دقت کنید که چرا ولایت از همه اعمال در اسلام بالاتره، چرا اصل و ریشه هستش ولایت، چرا؟ چون تخصص حرف آخر رو بیزن، همون بس اصل اصالت تخصص کس که بارها هم تو کتاب، اینجا هم در عزادار، هم بارها به لفظ براتون توضیح دادم. اصل اینه، قدر شیعه بودن خودتون رو بدونید عزیزان، خیلی قدر بدونید. اگر پدر مادرای شماها هیچ کاری برای شما نکرده باشن، کتکتون زده باشن، فرق بین بچه‌ها گذاشته باشن، حقتون رو خورده باشن، نمیدونم هر ظلمی در حقتون کردن جز این که شما رو شیعه کردن، همین یه کار باید اگر میشد سجدهشون کنید سجدهشون میکردید، دستشون رو ببوسید، خیلی پدر مادرتون احترام بذارید، چون چیزی رو به شما دادن پدر مادرای شما، با اختیارم دادن به شما، با اختیار به شما روح تشیع رو، روح ولایت رو منتقل کردن، خیلی باید ممنونشون باشید. وای به حال کسی که پدر مادرش جلوش کوچیک باشن، با عظمت با ابهت به پدر مادرش نگاه نکنه. وای به حال کسی که پدر مادرش براش عادی باشه. نکنه خدا نکرده اینجوری باشه ها، نکنه خدا نکرده. خیلی کار کردن در حق ما پدر مادر ما، خیلی کار کردن. این که این روح رو الان به ما رسوندن، روح تشیع رو تثبیتش کردن توی ما. شما این میخواد گرفتاری های نداشتن این روح رو بفهمید، باید پاتونو بذارید از این مملکت بیرون، بهت ببینید که نداشتن این روح چه بلایی به سر آدم میاره، چیکار میکنه آدم. بالاخره آدم وقتی میخواد یه کسی رو ارزیابی کنه تو مجمع کارش ارزیابی میکنه. پدر مادر ما یه ظلمایی در حق ما کردن مثلا، شاید چه واسه ما ظالمتر هستیم خودمون پدر مادرمون، یه لطفایی هم کردن. حتی اون جاخ عمدن این کارو نمیکنه اگه اشتباهی هم کرده باشن، ولی گیرم که عمدن هم این کارو کرده باشن، این یه کاری که کردن در حق ماها که ماها رو شیعه کردن، به ما روح ولایت، اصل دین رو منتقل کردن، اساس دین رو منتقل کردن و ما رو از عذاب ابدی خدا نجات دادن، میارزه به همه کار دیگه. خاک بر سر کسی بی انصاف است، واقعا خاک بر سره، واقعا بی عدالتیه، بی انصافی هستش که ما این کار قشنگ پدر مادرمون رو نبینیم، بعد بریم فقط ضعف رو که مربوط به جنبه های طبیعی ماست نگاه بکنیم. ما هر گله یه پدر مادر داریم راجع به همین جنبه هاست دیگه. خیلی در حق ما لطف کردن، خیلی محمدی، ما نمیتونیم این حق رو هیچ وقت ادا بکنیم که یه انسان پدر مادر یه انسان رو این روح رو بهش منتقل کنه، روح ولایت، روح تدین به دین خدا رو. بسیار عظمت داره. مت نگاه بکنید، با احترام نگاه بکنید، در اطاعتشون، در کوچیکی براشون، در غلامی و کنیزی براشون تلاش بکنید. خیلی حقشون عظیم است به گردن ما، خیلی حقشون عظیم. شانسی نیست، تصادفی نیست، من شیعه شدم تصادفیه، نه، پدر مادر ما شیعه شدن، ما رو هم انتخاب کردن برای این کار، به ما هم این روح رو منتقل کردن، تصمیم گرفتن این کار بکنن شده. این رو خیلی قدر بدونید. الان هم ماها نمیفهمیم این یعنی چی. باید صحنه قیامت برپا بشه یا ما از اینجا دستمون کوتاه شه بریم تو برزخ، بریم توی برزخ، بعد بفهمیم که پدر مادر ما به ما چی دادن، چه ثروتی رو به ما منتقل کردن، چه ثروت ابدی رو به ما منتقل کردن. هر وقت شیطان خواست، قرآن هم داره که انسان به هر حال در مورد عزیزانش و نزدیکانش توسط شیطان مورد حمله قرار میگیره که از اینا متنفر بشه، از دوستان، اطرافیانش، مؤمنین، از خانم خدمت و مسلمان ها. شیطان کارش ایجاد تنفر در دل ما هست نسبت به هم دیگه. اگه یه موقعی خدا را که خواست در شما یه گله، یه ناراحتی، کدورتی، دلچرکینی ایجاد بکنه نسبت به پدر مادرتون، ببینید او با شما چی کار کرده. یه موقع ریز نبینید گناهکار، فکر نکنید حالا یه موقع گناهی کردن، کاری کردن، کوچیک ببینیدشون. خیلی کار کردن، خیلی کار کردن. چه شما بفهمید و چه نفهمید، چه بخواهید و چه نخواهید، به واسطه این که شما این روح شیعه‌ای رو دارید و به واسطه این روح شیعه‌ای هر کار خوبی از شما صادر باشه، یه برابر ثواب برای کی است؟ جدا از اینکه شما خودتون ثواب دارید، یه ثواب هم برای کیه؟ برای پدر مادر. حتی اگه اونا قصد هم نداشتن باز خدا بهشون ثواب. برای همین یکی از ثواب های ازدواج همینه که خداوند میفرماید ازدواج و وقتی باعث میشه که نسل انسان‌های صالح زیاد بشه، درسته پسر و دختر به خاطر خواسته های خودشون رفتن ازدواج کردن، اما از اینکه این تحمل رو کردن، بالاخره بچه دار شدن، این بچه رو بزرگ کردن و دین حق رو بهش منتقل کردن، من بهشون اجرشون رو میدم. این اجر رو بهشون میدم. پدر مادرها در ثواب عبادت همه بچه ها سهیم هستن. نکته بعد که این نکته بود که عرض کردم، ما مهمترین سوال قیامتمون سوال از کیفیت ارتباطمون با امام زمانه. یعنی این 50 موقفی که در قیامت هست، مهمتر از همه این هستش که از ما سوال میکنن که تو با امام زمانت چه کردی؟ رابطه تو با امام حیت که در کنارش بودی، در کنارت بود، امامی که حاضر هست، غایب نیست، حاضره، ظاهر نیست فقط، ولی حاضره، حاضر تو ارتباط با شما، در کنار شما، امامی که شما دارید به برکت او نفس میکشید، به برکت او روزی میخورید، این امامی که و به یمنهی روز قلورا تمام روزی های نه فقط انسان ها بلکه حیوانات و گیاه ها به واسطه او تقسیم میشه، همه روزی ها رو او میده، با این امام شما چه کردید؟ یعنی چه جوری زندگی کردید؟ کیفیت ارتباط ما با امام زمان اصل مهمترین سوال زندگی ماست، مهمترین سوال آخرت ماست، مهمترین وظیفه یک شخص در حیاتش در طول دنیا اول تنظیم ارتباطش با امام زمانش است. یعنی باید به چی برسه؟ به سلم برسه. انی سلمون لمن سالم، به سلم برسه، یعنی بیاد بره تو لشکر امام زمان قرار بگیره، اذیت کن نباشه، شر نرسونه و کمک بکنه به حضرت. رابطه باید قوی باشه. اگر روز قیامت تایید شد رابطه شما با امام زمان که این رابطه خوب بوده، بقیه کاراتون هم خدا بشه نگاهی میکنه. ولی وای به حال کسی که تایید نشه ارتباطش با امام زمانش، تایید نشه، هیچ یک از کارهای شما هر چندم زیبا و خوب و درست باشه فایده ای نداره. این دارم برای چی بهتون میگم؟ تأکید میکنم بلکه یه موقعی خدای نکرده هی نرید سراغ صورتهای مقدس و سر خودتون رو با صورتهای مقدس گرم بکنید و یادتون بره که نسبت به امام زمانتون چی کار هستید. با نماز، با مسجد، با هیئت، با درس، با طلبگی، با دانشگاه، اینا مانا کسایی دارن میرن طلبگی درس میخونن، شیفته طلبگی و عاشق طلبگی و شهوت درس و عالم شدن و مجتهد شدن و فیلسوف شدن دارن، یادشون میره نسبت به امام زمان چی کار هستن. خب نهایت چیزی که شما بهش میرسید یه عقل دیگه، علم، اطلاعات، جفت قوه عقله. فوق عقل شما که عاشق خداست و از طریق معصوم باید تقویت بشه، کوه این کجا تقویت شده؟ ما الان انقدر آدم داریم که تو حوزه هست ولی غافل از امام زمان، تو بسیج هست، تو سپاه هست، جبهه، ما خودمون جبهه نبودیم، 8 سال بعدم بردن اون جهنم، میشه غافل باشه انسان. یه خوب دقت کنید، من دارم هی تأکید میکنم که شما این موقع اشتباه برداشت نکنید. مبنای این هستش که شما اگه هر فعالیتی دارید، مذهبی، عرفانی، عبادی، علمی، خدمت به دیگران، هر کاری داری میکنی، در راستای حرکت به سمت ظهور باشه. امام امت فرمود خدمت به مردم کافی نیست، خدمت در انتظار مهمه. یعنی اینکه شخص در عین حالی که داره منتظر امام زمان هست، خدمات، کارها، عبادت، مسائل اجتماعی، سیاسی، درس، عرفان، فلسفه، همه کارشو تنظیم کنه با چی؟ با برطرف کردن موانع ظهور حضرت. اگه اینو فراموش کنه ساقط شده. یعنی اون دونه تسبیح هایی که اونی که به جمعشون میکنه بهشون کارایی خوب میده، اون بند تسبیح توجه به ولی الله العظم هست. اگه اینو بهش توجه نکنید و به کیفیت ارتباطت با ایشون به وظائفی که در قبال ایشون داری توجه نکنی، این دونه ها هر کدوم قشنگن ولی پراکندن باشون کاری نمیشه کرد، کمک آدم نمیتونن بکنن. زمانی دونه ها کارایی دارن، کاری میکنن برای شما که به این سمت. الان ما چقدر آدم داریم جذب کارای سیاسی شدن، مدیر شدن، مدیر کل شدن، نماینده مجلس شدن، ولی غافل از امام زمانش. یه کار سیاسی برای کار سیاسی میخواد، مثلا تو مجلس باشم. خیلی 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 اگه خوب فکر کنه این هستش که مثلا من خدمت کنم به مردم. ساقط حالا رفت مجلس خدمتم کرد، دوید 4 سال 8 سال دوید، آسفالت درست کرد و نمیدونم تلفن درست کرد، آب برق درست کرد. امام خمینی چی میگه؟ سلام الله علیه. 3 تا صلوات برای به امام بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست، چیزی که الان خیلی از مسئولین قبول ندارن هستن. این رو همین فرمایش معمار بزرگ انقلاب رو قبول ندارن. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هست. صلوات الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. بعد حالا توضیح دقیق کنید، چون با این فرمولی که حضرت امام میدن سلام الله تعالی علیه، خودشون به این عمل کردن تا موقع که از دنیا رفتن. به مسئولان گفتن باید به همین عمل کنید. اگر کسی توی روش‌های اجتماعی سیاسیش، چه وقتی مدیر و مسئول میشه یه جا، مسئول حالا تو هر کاری هر جایی، چه تو شیوه های خودش مثل انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل، انتخاب دوست، انتخاب فعالیت های اجتماعی سیاسی، انتخاب عبادت، حواسش به این اصلی که امام میگه نباشه، ول معطله، ساقط میشه. همون دوتا خطر چیزی که امام میگه سراغش میاد. نگاه کنید، مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای یا این کلمه رو خوب دقت کنید، مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. وظیفه هم خودش گفت دیگه. حالا باز تأکید میکنه، باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید. شکی نیست، مسئولین، دولت، مجلس، قوه قضاییه، همه باید تلاش کنن که هرچه بهتر مسائل مردم حل بشه و زندگیشون خوب و شیرین اداره شه. این شکی نیست، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد، این کلمه را دقت کنید، ایجاد، خیلی از آقایون و آخوندهای ترسو، آخوندهای بزده، نفهم آمدن گفتن نه ما اصلا وظیفه در تو ایجاد نداریم، به ما ربط نداریم، به دست خدا و امام زمانه. یا سخنرانهای ترسو و بزدلی که انحراف فکری داشتن، این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب، کلمه را دقت کنید، اهداف یعنی یه هدف نیست و بعد عظیم، که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. حالا یه نادونی میگه خب یعنی چه مثلا جمهوری اسلامی کمک میکنه به حزب الله؟ جمهوری اسلامی کمک نکنه به حزب الله خیانت کرده به امام زمان، اگه کمک نکنه به فلسطین خیانت کرده به امام زمان. اصلا قصد ما این هستش که ما انقلاب جهانی علیه استکبار را بندازیم؟ قصد ما این است که امام زمان به همه جا شناسونده بشه. وقتی فلسطینی ها میبینن ما حزب الله رو کمک کردیم و میان به حزب الله میگن آقایون شما که موفق شدید اسرائیل رو بیرون کنین از جنوب لبنان، این امام حسین شما که به شما کمک کرد به ما هم کمک میکنه یا نه؟ بعدم پرچم حزب الله رو برمی‌دارن میان تو کشورشون، کار شده دیگه. وقتی کاسترو رئیس رهبر کوبا میگه، اگر وای احمدی نژاد میگه اگر من از تفرقه نمیترسیدم این مملکت رو شیعه اعلام میکردم، خب شما ببین کار شده. اگه شما می‌بینید سرعت شیعه شدن و مسلمان شدن مردم تو اروپا و آمریکا و جاهای دیگه سرسام‌آور شده، به طوری که خودشون میگن ما داریم جنگ جمعیت رو می‌بازیم و شیعیان دارن جلو می‌زنن از ما به سرعت دارن همه و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اگه این اتفاق داره میفته برکات این کارهایی است که داریم تو این نظام انجام میدیم، فعالیت اجتماعی سیاسی تبلیغی که داریم انجام میدیم، کار وظیفه ما اصل این است، باید این کار بشه. این اگه سهم من و شما برای تبلیغ امام زمان تو خارج خرج نشه و یا ما راضی نیستیم بیاد به ما تلفن بدید، بیاد به ما آب و گوشت و نون بدید، درست یه خیانت بزرگ به امام زمان. راضی نیستی؟ نباشه. این حق امام زمان، امام زمان 1172 سال به خاطر تو داره خونه دل میخوره، تو آوارگی و ترد شدی، راضی نیستی؟ اون اونجوری باشه و تو میخوای یه ذره بیشتر بخوری؟ شربتر بخوری؟ برای همین تو تقسیم بودجه، تو برنامه ریزی های کلان مملکتی اصل باید این در نظر گرفته میشد که متاسفانه ما بعد از جنگ دیدیم این خبرها نیست، نشد. اون تقسیم بندی که باید توی کارهای اجتماعی سیاسی فعالیت فرهنگی و تبلیغی ما میکردن، حالا من بخوام بگم خیلی خونه دل داره. مردم عزیز ایران که حقا چهره منور تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرن، باید سعی کنن که سختی ها و فشار ها را برای خدا پذیرا گردن تا مسئولان بالای کشور به وظیفه اساسیشان که نشر اسلام در جهان است برسند. باید یه فرصتی به مسئولین بتونن کاراشون رو انجام بدن، مسئولین کمک کنن تو این کار و از آرام بخوان که تنها برادری و صمیمیت رو در چارچوب مصلحت اسلام و مسلمی در نظر بگیرن. این خیلی وظیفه مهمی است. برای ما باید مسئولین رو کمک بکنیم و تشویق کنیم. حالا تو انتخابات، شوراها، نماینده مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری، باید به کی رأی بدیم؟ به کسی که این فکر رو قبول داره، نه یک کسی که بیاد الان بره آمریکا رفته آقا سخنرانی کرده اونجا که من هیچ وقت نگفتم آمریکا شیطان بزرگه. من نگفتم اسرائیل باید نابود بشه. من واقعا شرمنده ام، خیلی ناراحتم، متاسفم که اینایی که تو لانه جاسوسی، لانه جاسوسی نمیگه تو از سفارت آمریکا گرفتار شدن، بهشون اذیت شد، از خانواده هاشون معذرت خواهی بکنم. این آدم به درد ما نمیخوره، که آدم لیاقت نداره هیچ مسئولیتی داشته باشه. اونایی که میدونستن این آقایون چیکارن و بهشون رأی دادن، تو تمام گناهایی که کردن شریکن. میدونستن که اینا کسایی هستن که اهداف امام و انقلاب رو نمیبرن جلو و اگه رأی دادن بهشون تو جنایت اینا شریکن، تو گناه های اونا شریکه. رأی دادن شوخی نیست، شما مسئولیه بشناسی که باید به کی رأی بدی. بگی من تلاشمو کردم، اگه اشتباهم کردم تلاشمو کردم، خدا میبخشه. اگه کسی اشتباه کرده باشه خدا باش کاری نداره، ولی باید سعی بکنیم. من به کی رأی بدم؟ من باید معیارهای رأی دادن رو بشناسم، ببینم بالاخره امام من، ولی فقیه من میگه به چه خصوصیاتی رأی بدید. همین تو این آقا هست، برای شورای شهر، برای نمایندگی مجلس، برای ریاست جمهوری، برای خبرگان، برای هر کار دیگه ای. یه استاد عرفان شما میخواد قبول بکنه، الان خیلی میرن سر کلاس اساتید کلاس عرفان که هیچ کدوم از این اهداف مقدس امام زمان رو قبول ندارن. اونا خودشون شدن عاملی برای تخدیر و سرگرمی مردم، عرفانای اینجوری، کلاسای اینجوری، عامل سرگرمی و تخدیر مردم، اینکه مردم دیگه یاد قربت و مظلومیت امام زمان نکنن. بعد اگه هیبشون میگن امام زمان و حجت ابن حسن رو جمع کردن، میگن برید اونجا انگلواک خواسته هاتون رو بگیرید، زن میخوای، شوهر میخوای، چه که برگشتی داری برو اونجا، ولی که به فکر باشی کمکش بکنی اصلا نه به ما ربطی نداره. شما میگه چقدر ما الان عرفان و کلاسای عرفان و اینا داریم، کلاسای خودسازی و چیچی درمانی و فلان و این حرفا زیاد، مثل قاش تو این کشور زیاده، افراد میان کلاسای معنوی، درس اخلاق، کلاس عرفان و یاد میگیرن که چه جوری تو این کلاسا به اسم اخلاق و عرفان قفلت داشته باشن از وظایفی که نسبت به امام زمان دارن. والله قسم ته این اخلاق و عرفان ها جز ته جهنم چیز دیگه نداره. یه عده با صورت های مقدس میرن جهنم، یه عده با صورت های فسق‌آمیز میرن جهنم. جهنم پر از این عارفا و اساتید اخلاق و اهل عبادت و این حرفا، نوازخونا و نمیدونم کسای اینجوری، سینه به زنها و اینا. این حرف مزخرفه. آقا من سینه زدم برای امام حسین دیگه نمیدونم، امام زمان، امام حسین مثلا سوال میکنه، میگه پسر من که زنده بود مگه من نبودم؟ چرا نرفتی کمکش؟ چرا به اسم سینه زنی برای من از کمک به اون خودتو غافل کردی؟ بقیه هم سرشون رو گرم کردی که نرن کمک او بکنن. مگه اون زنده نبود؟ مگه اون مظلوم و تنها و تنهد شده و آواره نبود؟ مگه اون حسین زمان شما نبود؟ شما یزیدی های زمانتون نمیشناختید؟ عمر سعد و شمرای زمانتون نمیشناختید که بودن؟ یه تیر به سمت اینا شما شلیک کردید؟ یه سیلی به گوش اینا زدید؟ یه باری از دوش حسین زمانتون برداشتید به شهوت عزاداری و هیئت و این بازیایی که اینجوری است. و فرق تو با اون سیکو هندو و بودایی که عزاداری میکنه چیه؟ اونا هم عزاداری میکرد. شما تو خونه هرکی بوده عزاداری کردی، خونه هم عزاداری کرد. مشکی پوشیدی، پیر نمیدونم شام دادی، نهار دادی، که اونا خب بیشتر از تو کردن این کارو. اونا اغلب انقدر زحمت میدادن به خودشون که این عزاداریشون رو تو آتیش میرفتن عزاداری میکردن. با زحمات دیگه شما 10 روز اینجا محرم عزاداری که با 68 روز عزاداری میکردن اونا. فرق تو با اونا چی آخه؟ ما عزاداری کرد. آقا خدا حرف داره با ما میزنه زیارت عاشورا، میگه ایرزقنی طلب سارک. من باید منتقم باشم. عزاداری که منتقم نیست چه پیوندی داره با امام حسین؟ یه خودخواه انگل هست که میخواد از کرامت امام حسین برای حل مشکلاتش استفاده کنه. نه که ارزش نداره. کاری ندارم این ارز، من تو کتاب نوشتم همه این مراتب ارزش، مراتب اول عزاداری تا پنجمش ارزش داره. ولی اصلا شیعه واقعی این نیست، این رسم فرزندی و شیعه ای نیستش. ان یرزقنی طلب ساریم، اصلا خون خودم رو بخوام، انتقام خودم رو بگیرم. آدم خیلی باید بی غیرت باشه بفهمه که نبودن امام زمان چه بلایی سر خودش آورده و نخواد این مشکل حل بکنه. شما میگید ما وقتی امام زمان بالا سر من و شما نیست، ما چقدر داریم الان خسارت میدیم؟ نمیخوام انتقام بگیریم اینو، نمیخوام کاری بکنیم، باید بریم سراغ انتقام. باید زندگی ما طراحی بشه، تمام لحظات زندگیمون به این سمت. کار هنری میخوای بکنی، کار اقتصادی میکنی، تجارت میخوای بکنی، نمیدونم تدریس میخوای بکنی، درس بخونی، دانشگاه درس میخونی، حوزه درس میخونی، نمیدونم کار آزاد داری، خانه داری، هر کاری میخوای بکنی جهتش بده. حواست باشه باید داری چی کار میکنی، جهت باید بدی بشه. بچه میخوای تربیت بکنی، بچه درست تربیت کن که یار امام زمان بار بیاد، سرباز امام زمان بار بیاد. غیرت داشته باشه نسبت به امام زمان. غیرت مخصوص مردان هم نیست، در زنان هم هست غیرت. غیرتمند باشن نسبت به امام زمان. تعصب مثبت و مقدس داشته باشن نسبت به امام زمانشون. هر جا کار میکنن با همین تعصب نسبت به حضرتشون. حس فرزندی باید در امام نسبت به امام زمان زیاد بشه. این که بالاخره من این آقا بابای منه. بابای طبیعی هم عزیزتره، پدر مادر طبیعی هم انقدر عزیزه که ما داریم میگیم به ابی انت و امی، خیلی بار عاطفی ارتباط بالاست. اونم نسبت من همینجور از نظر عاطفی هست، این ارتباطا رو داره. اونم اصلا محبتی که امام زمان از نظر عاطفی به تک تک من و شما داره به هیچ وجه پدر مادر طبیعی ما نداره، اصلا قابل مقایسه نیست دو تا محبت به هم دیگه. اون همه فرزندانش رو دوست داره، چون همه مخلوق او هستن، خدا از نور او همه رو خلق کرده. شما فکر کن امام زمان به تک تک این بچه یتیمایی که الان دارن گرسنگی، یا بچه غیر یتیم دارن از گرسنگی میمیرن، این 300 400 هزار بچه‌ای که دارن از گرسنگی در هفته میمیرن تو سطح جهان، امام زمان چقدر اذیت میشه به عاطفش. فشار رو تحمل دقت کنید، لحظه به لحظه امام زمان 1170 سال تو فشار. بچه‌هاشو این همه بچه‌هاشو که بیان شکنجه میدن، فکر کن چه حسی داره حضرت. فلسطینیا رو میکشن، هر بچهای امام زمانن، لبنانیا رو میکشن، نمیدونم مسلمانای جای دیگه دنیا. این فجایعی که الان تو ایران اتفاق میفته از مشکلات مردم و گرفتاری ها و به هم پاشیده شدن خانواده ها و فساد و طلاق ها و درگیری ها و بی رحمی هایی که افراد شیعیان دارن نسبت به خودشون میکنن، میبینید امام زمان چقدر قصه میخوره. خب یه کمی باید آدم غیرت داشته باشه، یه کمی باید این حس عاطفی نسبت به حضرت داشته باشه، بشینه اینا به قصه حضرت قصه بخوره. آن طرف میگه من ناراحتم، یه چی میگه بابام ناراحتم، بابام خیلی قصه داداشمو میخوره، ما هم قصهشو میخوریم، بابام دیگه انقدر قصه میخوره دیگه مریض شده. بعد میبینیم یقه داداشا رو میگیریم، یقه خواهرا، بابا داره میمیره، چرا اینجوری میکنین شما؟ قصه میخوریم از بابامون، قصه میخوره، مادرمون قصه میخوره، همسرمون قصه بخوره، بچه‌مون قصه بخوره، ولی ما اصلا قصه خوردن امام زمان قصه نمیخوریم، برای قصهاش گریه نداریم ما. شما فکر کنید هر مصیبت و مشکلی که پیش میاد تو این دنیا، امام زمان باید دردش به امام زمان منتقل میشه. ببین چه سینه پر دردی آقا داره. ما ها بیام خودخواهیامون رو کنار بذاریم، به جای که همش قصه ها و مشکلات شخصی خودمون رو ببینیم، یه دفعه قصه های آقا رو ببینیم. بعد ببینیم برای هر ناهنجاری که تو این مملکت داره اتفاق میفته چه فشاری به اون آقا داره میاد. تو اینجا نه، تو همه جای دنیا چه فشاری به اون آقا میاد. یه جایی که هی بگی من نمیدونم زندگی من، دل من، کار من، بگیستم به او فکر بکنی. یه موقع است این وظیفه است، بله وظیفه است. یه موقع من عزیزان من با شماها فرزندان امام زمان علیه السلام از باب وظیفه صحبت نمی کنم. من میگم ما اصلا باید خارج از وظیفه دوستش داشته باشیم، علاقمند بهش باشیم، فکر فداکاری و برقراری رابطه عاطفی شخصی با حضرت باشیم، دوندگی بدون چشم داشت، از هیچ کس توقع تشکر کردن، دیدن کارمون، تأیید کردن و کمک کردن نداشته باشیم. بله ما موظفیم بچه های امام زمان رو تو تمام دنیا بسیج کنیم، باید بسیج کنیم، کمکاشون رو جذب بکنیم، باید بکنیم، ولی اگه کسی هم کار نشد دلیل نمیشه من عاطفمو نسبت به بابام از دست بدم. آقا یه جا کمکمون نمیکنن، یه جا با ما راه نمیان، یه جا مجبوریم سیدی بخوریم، یه جا مجبوریم قرض بگیریم، یه جا مجبوریم چکمون برگشت بخوره، یه جا مجبوریم فلان مالمون رو بفروشیم برای امام زمان، یه جا مجبوریم نمیدونم وقت بذاریم، یه جا مجبوریم شب بیدار بمونیم، یه جا مجبوریم تعطیلاتمون رو به هم بزنیم، یه جا مجبوریم بالاخره از سایه از آبرومون سرمایه گذاری بکنیم. طرف رئیس جمهور رو میشناسه، نماینده مجلس رو میشناسه، فلان وزیر رو میشناسه، کیو میشناسه، برای خودش و خانواده‌اش و فامیلش حاضر به رو بندازه ها، ولی برای اینکه برای امام زمان کاری بکنه حاضر نیست بره. میگه من چه؟ حاضر نیست بره بغل تکونشون بده، صدایشون کنه، بیدارشون بکنه. آقا باشید، مبال الاخره امام زمان عمری توقعی داره، انتظاری داره. حاضر نیست بریم از آب رومای بزنیم. حاضر نیستیم گرما تحمل بکنیم، سرما تحمل بکنیم، عرق بریزیم، یه وقتی زندگی بذاریم، یه بالاخره سهمی تو زندگی ما داشته باشه. اینو حاضر نیستیم انجام بدیم. بله اسمش بیاد حاضریم بشینیم براش گریه بکنیم. الان من شروع کنم از مصیبت امام زمان براتون روزه بخونم، براتون گریه میکنیم. آقا روز عاشورا لشکریان عمر سعد هم به مظلومیت امام حسین گریه میکردن، همون روز گریه میکرد، خود عمر سعد گریه میکرد، دقیقا خیلی از سربازو گریه کرده. ولی چه فایده داره؟ مردم کوفه همه گریه کردن وقتی حضرت زینب سخنرانی کرد، چه فایده داره؟ به ما گفتن اگه شما میگن روزه بخونید، جلسه بذارید، یه کسی بیاد براتون بخونه گریه بکنید، برای اینکه به عمل برسیم، برای اینکه بسیج شیم، برای اینکه وفادار بشیم، برای اینکه عاطفه دار بشیم، برای اینکه حرکت بکنیم. ما حاضر نیستیم دست از شهوت‌های مقدس و غیر مقدسمون برداریم، شهوت‌های علمی، شهوت‌های خیالی، شهوت‌های وهمی، شهوت‌های خیلی شهوت‌ها حاضر نیستیم برداریم، دست برداریم بریم سر وقت امام زمان علیه السلام. بخاطر تو این برنامه روزانه ما یه ساعتایی تو روز، یه ساعتایی تو هفته، یه ساعتایی تو ماه اختصاص به آقا داشته باشه. کار بکنیم، کار جدی، سرمایه گذاری کنیم، وقت بذاریم، کار بکنیم. هر کس هم باید به مقتضای حال خودش ببینه چی کار میتونه بکنه. یه کسی قلم میتونه بزنه، یه کسی سخنرانی میتونه بکنه، یه کسی تبلیغ میتونه بکنه، یه کسی الان یکی از کارهای خیلی مهمی هستش که این سه تا کاری که من همیشه به شما گفتم، یکی اول در نظام درونیتون آشتی بکنید و عاطفه دارشید، دو تبلیغ امام زمان رو بکنید و حضرت رو دیگران رو با حضرت آشتی بدید در سطح داخل، مهمتر داخل، سه در خارج. الان عزیزان ما میدونیم، میشناسیم، زبان بلدن، با اینترنت میتونن ارتباط برقرار، اصلا همت نمیکنه به این سایتایی که مبدو امام زمان دشمن داره کار میکنه. برید تو این سایت گوگل شما نگاه کنید، سایتای دیگه نگاه بکنید، یه سری بزنه، یه دفاعی بکنه، وارد این جلسات بشه، تبلیغ جدیدی بکنه، چیزی بنویسه، یه وبلاگی باز بکنه، خودش حرفی بزنه بالاخره برای امام زمان، برای شخصی. حاضر نیست این کارو بکنه، زبان بلده نمیتونه این کارو، نمیره این کارو بکنه. الان جهان بیش از هر زمان دیگری به شناخت امام زمان و توجه به امام زمان و عشق امام زمان احتیاج داره. بنده میتونم یه کاری کنم اونور دنیا، نه اون کشور همسایه، غیر همسایه، یه جایی میتونم کمک کنم تو این رابطه که همه امام زمان رو بشناسن. باید داد بزنم، باید کار کنم، مقاله میتونم بنویسم داخل خارج از کشور، سخنرانی میتونم بکنم داخل خارج از کشور. این نمیتونم کمک مالی کنم، کمک مالی مؤثر، نه صدقه بدیم به حضرت. الان خیلی ها خمسشون هم نمیرن بدن، سال خمسیشون هم ندارن اصلا، خالص سال خمسی. امام زمان لعنت کرده اینجور شیعیانو، لعنت کرده، بعد بریم صدقه میخوام بدیم به امام زمان، خمسمون رو نمیریم بدیم، بعد میخوام بریم یه کمک خیرات کنیم برای امام زمان، بیمه امام زمان رو نمیدونم مبرات و فلان، بابا خمس تو بر بره واجب تره سال خمسی. بعد اینم کافی نیست، بعد فداکاری کنیم که حد واجبه. فداکاری و عشق جاش غیر از اینجور حرف هاست. باز هر چی میتونی از دارایی وقت بذاری برای امام زمان. از دیگران کمک کنیم، دیگران رو بسیج بکنیم، هر کمکی از هر کس میتونیم بگیریم برا، مثل اول انقلاب. و تا این حس جهانی نشه حضرت نمیاد. و این ماها باید وقت داریم کار بکنیم، تا میتونیم باید کمرمون رو محکم ببندیم. خوش به حال کسی که بمیره، شهیدم نمیخواد بشه، همین بمیره، و خسته کار امام زمان بمیره. این وقتی مرد، خداوند به این اجر 1000 تا شهید میده، 1000 تا شهید. ای کسی خسته کار امام زمان، تو رخت خوابش تو خونش بمیره، تو را تصادف کنه بمیره، سرطان بگیره بمیره، حضرت تضمین کرده کمن کان فی فستات المهدی علیه السلام، مثل کسی است که در چادر امام زمان یاد. بیایم برای امام زمان عرق بریزیم، خسته کنیم خودمون رو، کار بکنیم، از این بدنمون کار بکشیم، از ذهنمون، از دلمون، از امکاناتمون کار بکشیم. این توضیح دادم تو این کتابی که خیلیاتون رو نخوندیدش با دقت، بعضی هم سرسری خوندن. این کتاب کتابی نیست که شما بخونید و رد شید از کنار، کتابی هست که باید بشینید برای همدیگه مباحثه کنید، از یه استادی بخواید براتون دونه دونه درس بده، خط به خطش و حدیث به حدیثش. اگه کسی به فکر امام زمان باشه و کار کنه، شادی و آرامش میاد سراغش. به میزانی که شما وقف امام زمان میشید، از آرامش و شادی تو حیطه شخصی خودتون و خانوادتون برخوردار هستید. اگه قصه های زندگی داره خفتون میکنه، اگر نگرانی ها و استراب ها و دلشوره ها میاد سراغتون، ببین شیوت تو زندگی غلطه. تو خودتو وقف امام زمان کن، به مشکلاتت اصلا میبینی مشکلاتتو دیگه، اصلا مشکلات دستشون به تو نمیرسی بخواد تو ناراحت بکنه. من آدم میشناختم وقتی وقف امام زمان بود، خبر رسید که مثلا خانوادهش تصادف کردن، از دنیا رفتن. خب اصلا عاطفه انسان اذیت میشه، حقم داره، باید بشینه گریه بکنه اینا. اما والله قسم در قلبش ذره ای پژمردگی ایجاد نشد، احساس باخت نکرد. خانوم میشناختم وقف امام زمان بود، وقتی که از شوهر فاسدش مجبور شد طلاق بگیره، خب خیلی وقتی بگن طلاق مثلا دق میکنن میمیرن، یا بعد طلاق کلی استرس و فشار روانی تا سالها دارن، شاید تا هیچ وقت خوب نشه. گفت من موقعی داشتم امضا میکردم طلاق دستی یه همچین موجودی راحت بشم، احساس میکنم دارم عروسی میکنم. شاید شراب نگذید چون وقف کرده خوش برای امام زمان، انگیزه داره، کار داره، جدی برای کار بزرگ برنامه ریزی کرده خواهر خودش. کسی مشغول کارهای اهم هست، کار مهمش هم اذیتش نمیکنه. خیلی کار مهم هست تو زندگی، برای ما مهمه. وقتی شما وقف میکنی خودتو برای کار اهم، سرمایه گذاری میکنی برای کار اهم، میری ثبت نام میکنی تو لشکر امام زمان، تو حزب خدا، مشغول خدا میشی، به عنوان کنیز خدا و غلام خدا و سرباز خدا کار میکنی، این دلخوشی خیلی مقام بزرگیه. شما به یه نفر بهش میگم پادشاه یه کشور ثروتمند باش، چه حسی داره؟ والله قسم نوکری امام زمان حسش از پادشاهی به کل جهان لذیذ از بخش داره، که اصلا او لذت نداره و همش خون دل خوردنه. ولی وقتی کسی خودشو غلام امام زمان میکنه، وقف امام زمان میکنه، میفهمه که از پادشاهی بر همه عالم این پادشاه تره. وقتی میره تو قیامت به عنوان یه ملک باهاش رفتار میکنن، یادتون باشه تو آخرت باهاش خداوند برخورد یک پادشاه به بلندای ابدیت میکنه. میگه یه بهش بهت میدم اندازه این بهش به اندازه همه آسمان ها و زمینه، به یه نفر ها، به یه نفر. تو پادشاه باش، هر چه که اراده میکنی، هر جوری که میخوای اراده کن تو این مملکتت. اگه مملکت و پادشاهی هم میخواید، عیش و نوش میخواید، اونم به بلندای ابدیت، تو نوکری این خانواده است. طرف میزنه از مسئول بخشی بشه مسئول نمیدونم فلان واحد، فلان از اونجا بشه مسئول اداره، با چه بدبختی و غیبت و تهمت و خون دل و شب نخوابیدن و هرس و جوش و زخم میده و اثناعشه رو سنگ کلیه که مثلا من حکمم زدن یا نزدن، رأی میارم یا نمیارم، این مورد شور این اعتباریات و مهمات دنیا رو ببرم. اگه واقعا کسی بزرگی میخواد، خاجگی میخواد، هوس اینجوری اگه داری تو این خانواده است. اگه نه اصلا هوسی هم نداری، فقط محض رفاقت با اینا داری این کار انجام میدی، خود نوکریش برات کیف داره، خود همراه امام زمان بودنش برات لذیذه، بازم همین مسیره. امام حادی میگه وقتی با روبرو میشید به فکر این باشید که تو موقعی که ما ظهور میکنیم با ما همراه باشید. میگه از خدا بخواید که اگه مرده بودید زندهتون کنه براتون گردونه بیاردون پیش ما. از خدا بخواید وقتی ما حاکمیت کل کره زمین رو میگیریم شما تو دستگاه ما باشید. هر شب ماه مبارک رمضان بعد از دعای افتتاح میگه اینو بخواید از خدا. اللهم اجعل لي ممن تنتصر به دينك ولا تستبدل بي غيري. منو کسایی قرار بده که دین رو به وسیله من یاری میکنی و هیچ کس جای من نمیگذاری. اگه انسان غم امام زمان رو بخوره هیچ غم دیگه نمیتونه غمگینش بکنه. هیچ غم دیگه اصلا فرجا نداره دل آدم برای قصه خوردن دیگه، برای غم دیگه. کی مرد، نم کی جدا شد، کی الان پیش من هست، کی پیشم نیست، جا نداره برای هیچ غم دیگه. چون غم امام زمان خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. گوشه شو که شما یه قطره از این اقیانوس غم امام زمان بیاد تو دلتون، همه وجودتون رو پر میکنه. برای همین شاد میشی، چون غمای فطری شادی میاره، خصوصیتش اینه. شما روز عاشورا وقتی گریه میکنی چی میشی؟ شاد میشی. قربون خدا برم با این ترکیب و اکسیری که درست کرده یه قطره غم میده، شما یه بی نهایت شاد میشی، یه بی نهایت دیگه آرامش پیدا میکنه. قربون این غم برم من، چه کاری میکنه؟ چقدر مؤثر است این غم، اکسیری که خود ترکیبی که درست کرده. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.